بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی ارتباط علم معرفت شناسی با برخی از علوم دیگر که به نظر می‌رسه بینشون یک ارتباط خاصی هست بود. اولین علمی که ارتباط آن را با معرفت شناسی رابطه‌اش را بحث کردیم علم منطق. از نظر موضوعی مقدار معطل شدیم که این دو علم در این که هر دوتاشون سر و کارشون با معرفت هست، یعنی پدیده ذهنی سر و کار هر دو علم با اون چیزهایی است که به عنوان ادراکات در ذهن انسان هست. فرقشون چیست؟ حاصل بحث‌های قبل این شد که در منطق ادراکات، تصورات و تصدیقاتی که در ذهن هست از آن حیث که اینها موصل هستند به تصورات دیگر یا تصدیقات دیگر، از این حیث موضوع علم منطق قرار می گیرد که اصطلاحاً میگویند معرف و حجت. اما در علم معرفت شناسی از این حیث نیست، این در واقع لا به شرط است. شرطش این نیست، لا به شرط است و از جهات دیگری مورد بحث قرار میگیره. البته مطلق العلم، مطلق الادراک، منتها نه از حیث معرف بودن و حجت بودن بلکه از جهات دیگر. خب این محصل بحث این شد دیگه. حالا این مقدار انشالله که روشن شد تفاوت این دوتا چی هست. حالا از نظر غایت چطور؟ یعنی این دو علم از نظر غایت آیا مشابهن یا متفاوت، متمایز؟ علم منطق همونطور که می‌دانیم غایت و هدفش این است که ذهن را در مقام فکر و اندیشه از خطا مصون بداره، یعنی در واقع قواعد فکر و تفکر را و خطاها و ثوابهایی را که در فکر حاصل می شود اینا را برای انسان بیان بکنه. غایتش این هست، تأس مراعاتها آلتون قانونیه که تأس مراعاتها از ذهنان الخطه فی الفکر. در حالی که معرفت شناسی غایت و غرضش این نیست، بلکه عمدتاً وقتی ما به مباحث معرفت شناسی نگاه میکنیم اون چیزی که مد نظر هست در بحث علم معرفت شناسی عبارت است از ارزش معرفت، یعنی اینکه این ادراکات ذهنی ما آیا کاشفیت از واقع دارن یا ندارن و اگر دارند مقدار کاشفیتشون چه اندازه است. این مهمه، یعنی در واقع میشه باید گفت غرض و غایت اصلی اینه. البته قلمرو به معرفت هم چقدر است اون هم میشه باید گفت که در معرفت شناسی در کانون توجه قرار داره. حالا مباحث دیگر هم هستن اما نهایتا به اینجا منتهی میشه که این علم میخواهد تکلیف ما را روشن بکنه که این ادراکات ذهنی ما، تصورات ما، تصدیقات ما چه اندازه مطابقت با واقع دارن، حقیقت دارن، به عبارتی کاشفیت از واقع دارن و اگر اصلا کاشف هستن یا نه و اگر هستن چه اندازه، و ثانیاً قلمرو به شناخت و ادراک حقایق هم چه مقدار هست، مثلا به حوزه طبیعت منحصر میشه یا ماورای طبیعت، یا حالا برعکس کسی بگوید ماورای طبیعت از طبیعت نیست یا اینکه هر دو هست. این عمده غایت و غرض معرفت شناسی است. اگر بخوام با یک مثالی حالا تمثیل کمک میکنه به تبیین مطلب این را بیان بکنیم، فرض کنید که انسان یک سرمایه ای داره، حالا این سرمایه رو میخواد به جریان بیاندازه تا به سود برسد. یک سرمایه ایست که میخواهد به کار بگیره تا به سود برسه. یه وقت بحث میکنیم که چگونه باید این سرمایه خودش را به جریان بیاندازد تا سود کند. قواعد کسب ثروت چیست؟ مبادله کردن، تجارت کردن چه قواعدی داره که آدم ضرر نکنه سود کنه؟ این بیکار منطق، یعنی منطق میخواد به ما بگوید که این سرمایه های تصوری و تصدیقی اون را چطوری باید نظم و نسق بدهیم تا به عنوان معرف یا حجت ما را به یک معرفت جدیدی، یعنی تصور جدید یا تصدیق جدید برساند. کار منطق اینه. اما حالا اگر یک کسی بخواهد ببیند که این سرمایه‌ای که دارد آیا مشروع است یا نه، این سرمایه‌ای که داره کار ندارد که این چطوری باید به کار گرفته شود، چه مشروع باشد چه نامشروع، اون خودش یک قواعدی داره که این سودآور بشود. اما اگر بحث این باشد که این سرمایه های مشروعیت داره یا نه، معرفت شناسی کارش این است که آیا این ادراکات ذهنی ما مشروعیت معرفتی، حالا اونجا مشروعیت معنی خاص خودشو داره، اینجا وقتی میگوییم مشروعیت دارن یعنی آیا کاشفیت از واقع دارن یا سر خودن، خود رو هستن، همینجور در ذهن ما رخ دادن، یا این که نه اینها در واقع مطابق با واقعن، کاشف از واقعن، چه مقدار مطابق با واقعن. و یکی هم این که قلم رو به این ادراکات ما به لحاظ مشروعیت چقدر است، یعنی اگر ما وارد حوزه متافیزیک شدیم اون چی به دست می آوریم مشروعیت دارد مثل، یا مثل کانت نه. مثلا کانت میگوید ما اگر در حوزه متافیزیک با عقلمان بخواهیم به معرفت برسیم بی خود، یعنی تلاش بی خود میکنیم. توجه میفرمایید؟ یعنی در واقع اینجا اصلا حوزه مشروعه برای معرفت نیست، خارج از این حوزه و توان ماست. اما در حوزه طبیعیات میتوانیم، حالا با قواعد خودش. پس بنابراین غایت این دو علم هم هم فرق میکنه. غایت معرفت شناسی این است که ارزش تصورات و تصدیقات و ادراکات ذهنی ما را و قلمرو محدودی آنها را بیان بکنه، تعیین کنه. ولیکن منطق غایتش این است که نحوه انتقال از یک ادراک به ادراک آخر. حالا یا این است که در علم منطق مشروعیت اینها، یعنی ارزش داشتن اینها مفروغ عن هست، ممکنه اینطوری باشه و ممکن است لابه شرط باشه، یعنی سر و کار منطق و احتمال منطق به این نیست. حالا یا مفروغ عن میگیرد، یعنی به شرط شیء میگیرد، یعنی پیش فرضش این است که اینایی که ما در ذهنمان داریم حالا بالجمله یا فالجمله ارزش دارند، میخواهیم ببینیم از این سرمایه با ارزش ذهنی چطوری بریم یه سرمایه دیگری پیدا کنیم، یه ثروتی. یا اینه میگیم علم منطق اینا مفروغ عن میگیره، در رسالت خودش نیست، اینا مفروغ عن میگیره، این در واقع احاله میشه معرفت شناسی. یا نه اصلا کاری ندارد، لابه شرط هست. یعنی علم منطق نسبت به این بحثی که تعبیر مشروعیت من کردم، این ارزش داشتن معرفت از نظر علم منطق یا به شرط شیء است، یعنی مفروغ عن هست، ایران مسلم گرفته و میخواهد انتقال ما را، یعنی ثروت افزودن به ثروت، علم افزایی، این راه را میخواهد یاد بده. این حرف فرمودید. یا این است که میگه لابه شرط، حالا عالم منطق به این کار نداره، میگه من کار ندارم که این اندوخته های ذهنی ارزش واقعی دارن یا ندارن، اونی که من میخوام بگم اینه که از این داشته های ذهنی میشه یه چیزایی رو تولید کرد، میشه به یه چیزایی رسید، حالا میشه یا بگیم لا به شرط، یا بگیم به شرط شرطی که عرض میکنم دو وجه داره، چون حالا آدم همیشه قاطع نمیتونه نظر بده. البته لا یبعد ها، لا یبعد که همون گزینه اول درست باشه، که یعنی عالم منطق مثلا ارسطو که آمده منطق را تدوین کرده، پیش فرضش این بود است که ما ادراکات واقع نما داریم، لا به شرط نیست، یعنی به شرط شیه، پیش فرض این است که داریم، منتها میخواهیم مسون موندن از خطا را برای دستیابی به ادراکات جدید، که ما میخواهیم یه ادراکات جدیدی تولید کنیم، چه کار کنیم که اشتباه نکنیم. بعید نیست که بگیم این طوریه، یعنی علم منطق یا عالم منطقی را به شرط شی میگیره، ولی خیلی مهم نیست حالا چه به شرط شی بگیرد چه لا به شرط، رسالتش چیز دیگه است. غرض و غایت علم منطق یک چیزه، غرض و غایت علم معرفت شناسی یک چیزه. پس به لحاظ غایت هم با هم تفاوت دارن، کما اینکه به لحاظ موضوع هم با هم دیگه تفاوت دارن. چیزی شما چه دیگه تصویر می‌فرمایید برای غایت معرفت شناسی که جایی بگذاریم؟
بس کردیم. این علم ابزاریه، یعنی غایت مشخصی که ما بتونیم مثل علم منطق که با عنوان صیانت ذهن از خطاه، در علم معرفت شناسی نباید دوباره یک غایت مشخصی بگردیم. باز مقدماتی برای علوم دیگه است. یعنی در حقیقت اگر غایت
منطق هم خودش علم عالی آخر. قانون عالیون ها یقی او تغییر رعایتو، مثلا علم منطق را میگن علم ابزاری، علم عالی. به هر حال هر علمی چه ابزاری باشه چه نباشه یه غرضی آخه داره دیگه، دنبال یه چیزی هستن که بحث میکنن. به نظر این بلا به نظر عقیل اینجور میاد، اگه شما چیزی بهتری دارید بفرمایید تا او رو جاش بگذاریم. من به نظرم اینطوری، ببخشید الهی چون داره تمام کنم بعد بفرمایید، که معرفت شناسی این که حالا قبلا هم خدمتتون عرض کردیم، من شاید متحری دیگران گفتن اونی که در کانون این بحثا قرار داشته و بحث معرفت شناسی را به عنوان یک علم مثلا مطرحش کردن روز اول، همین معضل بود که آیا معرفت های ما، ادراکات ما، یعنی ذهنیات ما، اینا حقیقت دارن، ارزش دارن یا ندارن. یعنی دغدغه و اون انگیزه اصلی که بحث ها رو مطرح کردن. حالا بعضا دنبال ابزارش، راهاش، اینا رو هم آوردن، اما غرض به نظرم این بوده که میخواستن ارزش معرفت را در واقع چیکار کنن، مشخص کنن. من به نظرم اینطوری میرسه. حالا اگه شما چیز دیگه ای، نمیشه بگین اصلا غایت نداره، که این غایت نداره حرف درستی نیست، یه غایتی باید داشته باشه، یک غرضی. بفرمایید.
فقط این که در تجمیعشون خطا نباشه، اشتباهاً برایندگیری نکنیم، ثمره همون مثالی که فرمودید سوداوری داشته باشه، خطا نده. یعنی اون مواد اولیه و خامش معلوم هایی هستن که قبلا سهر شدوشتن. وقت در معرفت شناسی ما این که ببینیم به چه چیزی هستن میتونیم سهر بگذاریم و نداریم، دنبال این آیا کاشفیت واقعی است، یک عنوان جزء اولیه اون چیزی که در منطق استفاده کنیم. یعنی مواد اولیه منطق در معرفت شناسی اونجا ولی ترکیب و
همین ارزش شما میفهمید دیگه. بیان حضرت عالی هم همینه که اون غرضی که در معرفت شناسی دنبالش هستیم این است که این ادراکات ذهنی ما آیا کاشف از واقع هستند، گزارش میکنند کاشف هستند، حکایت میکنند یا نه، و اگر کاشفیت دارند این میزان کاشفیت 100% یا 80%، چند درصد که میشود در واقع مقدار ارزش. و ثالثاً حوزه و قلمرو این ادراکات ذهنی ما که ارزش 100% دارد یا ارزش مثلا 80% دارد، اینا چطوریه؟ عرض بنده من همین بود دیگه.
ما تو منطق با اینا چکار میکنیم حالا؟
منطق آفرین. اون وقت منطق، حالا گفتم خدمت حضرت عالی دوستان، شما حالا قطعی نیست، من دو وجه رو عرض میکنم. میگم عالم منطق رو میتونیم بگوییم، کاری به این که حالا این واقع نما هستنم میگم من ندارم. من کارم این است که نحوه سود آوری شما رو به شما بگم. مثل که یه آدم یه مال دزدی کرده، میخواد بره حالا این مال رو جریان بندازه. یکی هم مال مشروع ارث داره، اونم میخواد به جریان بندازه. قانون اقتصاد و تولید ثروت در هر دو یکسانه، کاری به این نداره که این مشروعیه. و میتوانی من بیشتر به ذهن میاد که نه، که جناب عالی هم اشاره کردید که مفروغ عن هست، یعنی عالم منطق این که ادراکات ذهنیه کاشفیت دارن را پیشفرض گرفته است. دقت میکنید؟ حالا پیشفرض گرفته یا بدیهی میدانه یا این در حوزه علم معرفت شناسی است که باید بحث بکنه. خب این که اون کاشفیت را فعل جمله چیز مسلم گرفته، حالا نحوه انتقال را میخواد به ما بگه. در صورت کار اصلی منطق اینه و کار اصلی معرفت شناسی به نظرم همون تعیین ارزش، یعنی حکایتگری و کاشفیت ذهن است از شاید که عالم واقع و میزان. این که عالم خارج وجود داره خودش هستی شناسیه، این خودش معرفت شناسی نیست. یعنی اول ما بایستی واقعیت رو بپذیریم، ولی حالا این که مطابقت دارد ذهن ما با عالم خارج یا ندارد و چه مقدار مطابقت دارد، چه بحث معرفت شناسی. اما هستی انهاهانا وجودن، مرحوم شیخ الرئیس اونجا که میخواد برهان امکان رو بفرماید برای اثبات وجود باری تعالی، مقدمه اولش یه انها اونا وجودن، یعنی واقعیه. بله البته اونا که میگیم عالم خارجی رو قبول ندارن، بعد با احتیاط حرف رو بزنیم. دقت کنید، ایدئالیست ها که میگن عالم واقع نداریم، مثلا بارکلیه دیگه، یه خودش یک الهی دان بود، یعنی یه متکلم خداپرست معتقد به خداست. او در مقابل ماتریالیست ها، انشاءالله در بحث های آینده این رو باید بگیم، او در مقابل ماتریالیست ها که میگفتن اصالت با ماده است و منکر بودن وجود خدا را، این میخواست اصلا ریشه این رو بکنه، یعنی خلص الهشون بکنه در واقع. یعنی بارکلی برای اینکه این ماتریالیست ها را خلق اصلاح بکنه، ما چکار کرد؟ گوه اصلا ماده وجود نداره، شما میبینید ماده اصلا ماده نیست، هیچ چیز جز ذهن نیست و پدید آورنده ذهن که خدا باشه، یعنی منکر عالم واقع که خدا باشه نیست، این واقع عالم ماده را منکره، مادیات را، نه حالا متافیزیک را هم کار نداره، فقط عالم ماده که ماتریالیست ها رو این تأکید میکردن. یعنی ایدئالیست ها اینجور نیست که بگوین اصلا هیچی وجود نداره. دقت میکنید؟ بله سوفسطایی ها اونا اصلا منکره هیچه، میگن هیچی نیست اصلا، اونم دیگه بحث چیزی نیست، بحث خیلی معرفت شناسی، بیشتر بحث فلسفیه، یعنی منکر واقعیت بودن. لذا میگن آقای سوفسطایی ها چیکار باید باشون بکنیم؟ یه مقدار تنبه بدیم، تنبیه بدیم، اگه گوش نکردن دیگه از راه عمل وارد بشویم که بفهمن که واقعیت هست. پس ایدئالیست هم اینجور هستن که میگیم منکر واقعیت هم، نه اینکه اصل واقعیت رو کلن منکرن ها، واقعیت مادی را که مادهی وجود ندارد که بخواهد این ذهن ما از او گرفته شده باشه اینا قائل نیستن، ولی نفس را قبول دارن به عنوان یه واقعیت، خدای متعال را هم به عنوان اینکه این ذهن ما از اونجا نشأت میگیره، یعنی یه موجود برتری هست که دستگاه ذهن ما در اثر دخالت او هست که این معانی یا این صور و همسایین روش ایجاد میشه.
با این بحث شما بحث دیروز که در کنار هم قرار داریم، بحث موضوع رو در معرفت شناسی و اندوخت
لاب شرط قرار دادیم و از اونهای به کاشفیتش از واقع نداشتیم تا تمام مکاتب حتی مکاتب سوفسطائیه اونها هم تحت پوشش خودش قرار دادیم.
درسته.
اما با طرح آیت و هدف از معرفت شیران
مخواه بخواهم تعیین کنیم الان
کاشفیتش میکنم از ارزش
نه نگاه کنید
اون وقت اگه این رو بحث کردیم ما سوفسطائی
میگیم
اصلا ممکن نمیدونیم که اصلا این مطابق
واقع هست. عرض میکنم ببینید اصلا این غرض این علمه. حالا ما که نمیگیم حتما کاشفه که نه شما بفرمایید نیست باشه یعنی باید
از ما جدا میشه.
نه نگاه کنید این اصلا این علمه یعنی ما دوتامون باید بیام با هم دیگه بحث کنیم. ممکنه یکی بگوید مثل دوتا فیلسوفه یکی میگوید متافیزیک هست یکی میگه نیست. باید داتون فلسفه بحث میکنم دیگه این راجع به واقعیت بحث میکنم آیا متافیزیک داریم یا نداریم یکی میگه داریم یکی میگه نداریم چه منکر یکی مثبت. در معرفت شناسی هم غرض این است که تعیین بکنیم ارزش معرفت را یعنی ادراکات ذهنی را آیا کاشفند. خب طرف مقابل میگه نخیر. این میشه یه تفکر معرفت شناختی یه موضع. این طرف میگه بله هستن. اینم میشه بعد یک تفکر معرفت شناسی یک موضع خارج از معرفت شناسی نیستا. یعنی دوتاش داخل معرفت شناسیه. مثل که یک متکلم میگه خدا جسم هست یکی میگه خدا جسم نیست. دیده میشود دیده نمیشود. اون که میگه دیده میشود اون که میگه نمیشود هر دو متکلمن چون هر دو درباره خدا دارن بحث میکنن. معرفت شناس اصل این که ما یک ادراکات ذهنی داریم رو مسلم گرفته است. ادراکات ذهنیه ادراکات ذهنی تصورات تصدیقات. حالا میخواد چه کار بکنید؟ اگر این ادراکات تصورات تصدیقات را بخواهیم از باب این که چطور چینش کنیم نظم و نسق بدیم که به چیز جدید برسیم میشه منطق. اما اگر بخواهیم بحث کنیم که آیا نه اینکه بگیم ارزش داره ها که بگید که اونا چی میشن آیا اینها ارزش دارد یا ندارد کاشف هست یا نیست اون که بگوید نیست موضعش معرفت شناسانه است. اونم که میگوید هست موضعش چیه؟ معرفت شناسانه است. یعنی هر دو معرفت شناس. خلاف عرض دیروزمون نیست میخوام بگم.
مثلا ایدالیستا
که سباریگلینو اصلا قائل به واقعیت خارجی نیست. اون نه اون نمیگه واقعیت نیستا. میگه این ماده‌ای که شما میگید نیست. میگه یک حقیقتی ورای ذهن ما از ذهن ما رو او طراحی میکنه. اون نقاشی میکنه. نه منکر نیستا.
به مادی
میگه کاشفیت نداره.
این بحث دیگه مطرح نمیشه.
چرا میگه کاشفیت نداره دیگه؟ میگه ادراکات ذهنی ما این که میگه نیست میگه اینا کاشفه از واقع نیست. یعنی واقعیتی برای این نیست. مثل که مثلا اشعری میگوید ما خصم قبح ذاتی عقل ما ادراک نمی کند. این ادراک نمی کند اصلا نیست یا هست و ادراک نمی کند. هم ثبوت هم اثبات هر دو را میگیره. یعنی وقتی بگوییم که اشعری قائل است که عقل انسان حسن و قبح عقلی را ادراک نمی کند ما حسن و قبح عقلی نداریم. خب میگیم نداریم یعنی چی؟ اصلا فی نفس را مقام ثبوت نداریم یا داریم و عقل ادراک نمی کنه؟ میگه هر دو. اصلا در مقام ثبوت هم نداریم عقلم ادراک نمی کنه. اینجوری که چیزی میشه. این آقای ایدئالیست میگوید که این ادراکات ذهنی ما کاشفه از واقعیت مادیه نیست. از ما واقعیت مادی وجود نداره. این ادراکات ما از یک واقعیتی نشأت میگیرد که متافیزیکیه. یعنی جای واقعیت را عوض میکنه. نه اینکه اصلا به طور کلی میگوید ادراکات ما هیچ واقعیتی نداره در عالم خارج از ذهن ما.
به این نتیجه میرسیم که از این تصوراتی که فرمایش از ذهن بود به اینکه اینا در مسیر بحث از تحت پوشش این علمی کلام خارج میشن.
علم کلام یا معرفت شناسی
در مسیر بحث نهایت در موضوع کلام پوشش میده همه اینها رو. حتی میگیم اونها هم در مکتب کلامی قرار دارن هم ایدالیستا هم سوفسطائی ها
معرفت شناسی.
اما در مسیر بحث این از ما خارج از تحت پوشش مثلا بحث معرفت شناسی
از ما جدا میشن نه از معرفت شناسی.
ما
که خب بله البته بله یک مکتب البته از مکتب ما جدا میشن. اما از مکتب ما جدا میشن غیر از اینکه بگیم از حوزه بحث معرفتی جدا میشن. بله بله خب نداره البته خب همین بعد این کارا رو بکنیم تا بگیم حالا کدوم درسته. این جنگ و نزاع و اینه این بحث مکتب های معرفت شناختیه. بله
موضوع برهان و اشکال یقینی باشه.
بله.
اینجا مقدار بحث معرفت شناسی میشه.
خب ولی مفروغان ان گرفته دیگه، عرض کردم که لذا اینا شاهده بر اینه که اون گزاره اوله بیشتر به نظر میاد از صحه که بگیم منطق کاشفیت را مفروغان ان میگیره، مسلم میگیره. سخنش در این است که ما چطوری را نزد بدیم، نسخ بدیم تا
آن
اون بحث منطق نیست دیگه. این که حالا باید نظریات به بدیهیات منتهی بشه این دیگه بحث منطق نیست، این بحث معرفت شناسی. اونی که مال منطقه اینه که میگه برهان چه تعریفی داره. میگه برهان قیاس مؤلف من الیقینیات لانتاج الیقین.
ماده
هم هست، هم ماده استدلال، هم صورت استدلاله که میگه قیاس مثلا اخترانی داره استثنایی داره. حالا قیاس اخترانی شکل اولش اینجور، دومش اینجور، شرایطش و اینا هم میگه. اونا هم میرسه به ماده. ماده این محتوا. ایش این قالبه که قیاس باشه. حالا چی میخوای تو این قالب بریزی؟ این میگه دنبال چی هست حضرت عالی؟ اگر دنبال یقینی میخوای ثروت یقینیه به دست بیاری، یقین توش بریز. یعنی شما قالب قیاستون رو پر کن از یقین. وقتی یقین ریختی، نتیجهش جنابالی میشه یقین. خب میخواییم ارشاد که اقناعیات مزنونات به دست بیاریم، یه خیلی خوب. حالا که میخواییم مزنونات به دست بیاریم تو این قالب قیاس، قیاس همون قیاس هستا، یعنی همون شکل اوله، منتها این شکل اول یقین بریزی، یقین تولید میکنه. مزنونات بریزی، ظنیات، مقبولات بریزی، خطابه تولید میکنه. مسلمات بریزی، مسلمات و هر میشود که چیزی هست دیگه، مشهورات بریزی، جدل ازش درست میشه. همین کنم تخیلات بریزی، قیاس شعری ازش درست میشه. مغالطات بریزی، چیزای دروغ، چیزای نادرست بریزی، مغالطه ازش درست میشه. یعنی کار منطقه. اما اینکه حالا آقا این بدیهیات چیز، این یقینیات ما دو قسم از یقینیات نظریه بدیهیه، ولو در علم منطق هم اینا گاهی مطرح میشه ها. اینا حالا بعد از فهم کرد تو بحث مسائل، ممکنه گاهی یک مسئله فی علم واحد، فی علمین او ثلاثه علوم، چند علم ممکنه بحث بشه، اما باید ببینیم اون مسئله اصلیش چیه. حالا پس بنابراین از این مسئله که عرض کردم فکر میکنم این روشن شد که غایت اینا هم با هم تفاوت داره، موضوعشون هم تفاوت داره، اما روششون مثل هم. هر دو علم روشش عقلیه، عقلی تحلیلیه، یعنی تجربی و حسی و اینا نیست. یعنی هر چی که معرفت شناسی میخواد بگه یا هر چی خدمت شما که منطق میخواد بگه با ابزار تعقل و تحلیل عقلی و ذهنی داره حرف میزنه. گفتیم قبلا اگرم بخواد احیانا از مسائل نقلی، حالا وحیانی یا غیر وحیانی، اینا مرتبط میشه، ولی اون اساس ابزار و روش معرفت شناسی مثل منطق، مثل فلسفه عقلی، روششون مثل همه و موضوعشون فهم میکنه، حایتشون فهم میکنه. و اما مسائل معرفت شناسی
نه،
این مال منطقه.
نه اون منطق از اون جهت که موصل به معلومات دیگر، بله اون در منطق هدفه، ولی در معرفت شناسی نه، دنبال این نیست. به طور کلی معرفت ارزش و بهای مشخص میشه. طبیعتا وقتی ارزش و بهای معرفت مشخص شد، ذهن در به معرفت دچار خطا نمیشه. اما آیا اون جهت که میخواد به معلومه دیگه برسه، میگی نه کاری به این نداریم؟ یعنی همونطور که در موضوع ما اومدیم تفاوت موضوع به علم منطق و معرفت شناسی رو با قید لا به شرط قرار دادیم، میتونیم هدف و غایت را هم همین قرار بدیم که معرفت شناسی هم حقیقت اینه که ذهن رو از خطا جلوگیری میکنه. اما آیا به اون جهت که بخواد موصل به معرفت دیگه باشه، میگیم نه کاری به این نداره، لا به شرط مطلقه. حالا میخواد
تبعات یک چیز با غرض اولیه فرق میکنه. بله ممکنه که انسان به اصطلاح معروف و آقا این درخت سیب رو برای چی میکاری؟ خب میخوام میوهش استفاده کنم. او خب سایه هم داره، هر وقتی خواستی میسیب بخوری بشین پای تو سایش بخور. این میشه تبع. نمیگن غرض این باغبان سایه است، غرض میوه است. منتها البته این به دنبال سایه هم داره. یه وقت یه دستاوردهایی هستش که یترتب علی الغایه المطلوبه من علم، اما یه وقت نه، اصلا این هدفگیری کرده، میگه من دنبال اینم، غرض من اینه. البته وقتی که روشن شد ممکنه نتیجه هایی از قبیل این که من بتوانم، حالا این روش باید فکر کرده، اگر برفرض فرمایش شما رو بپذیریم، میتواند از تبعات و لواحق باشه، یعنی مقصود بالاصاله نیست، به تبع حاصل میشه، مثل این مثالی که خدمت عرض کرد. ابزاره
نظر عقلیتی، اما در بحث معرفت شناسی نظر به هاست نقش توصیفی نداره، بلکه نظر به خودشه، فی نفسه. اون نظر فی نفسه نیست، به هاست به واسطه او به چیز دیگه برسه، که اون این نظر از نظر الهی هاست. مثلا فرموش هم بیان مومنی مثلا فرانی در نهج البلاغه بس دنیا رو بهش نظر به ها نکن، نظر آن الهی ها رو کنی. حالا اینجا ما هم داره اینجا نقش توصیفی دارم، معرفت نقش توصیفی
ندارم. حالا اگه این تعبیر را نکنیم مشکل به وجود میاد. نه آخر گاهی نه، حالا یه توصیه کلی خدمتتون عرض کنم برادرانه. ببینید از مثال آدم باید مثالی استفاده کنه، به جای استفاده کنه که کمک بکنه به توضیح مطلب. خود الان نقص کنیم فرمایش شما را، خود تمثیل مطلوب بالاصل نیست که آدم تو بحثش یه مثالی هم بزنه. نه، ممکنه اصلا تو آدم یه بحثی بکنه هیچ مثالی بزنهش نیاد و نیاد. مثال فقط نقشش اینه که چیکار بکنه، مطلب رو خود روشن بکنه. بنده وقتی که عرض میکنم که شما درخت سیبی رو میکاری برای سیب سایش بتون بالاش، نه همه میفهمن. شما اگه بچه ابتدایی هم بگو میگه آره عالی میشه، تا به یه فیلسوف مثالی متعارف. یا وقتی بگویید که این سرمایه را میخوایم چگونه به کار بندازیم که سود کند، میخواد مشروع میخواد نامشروع. اما یه وقت میخوام بگم اصلا مشروع هست یا نه، این همه میفهمن، خیلی واضحه. مثال هایی که میخواد نوعا استفاده بفرمایید برای دیگران متحریوار خلاصه باشه، رضوان الله علیه. همیشه وقتی مثال میزنه نقش مثال هاش اینه که آدم را جلو میبره. ولی اگر یه مثالی بزنیم دوباره از خودش چی شد، حالا این منظورون به اصاله فلان اینا، دوباره کلی باید برگردیم معطل بشیم تا اینا بفهمیم. اون وقت آیا حالا که فهمیدیم اصلا به معنی مطابق هست یا نه؟ به نظرم خودتون زحمت ندید خیلی که حالا حتما بخواهید یک مثالی که مثلا مشکل و اینا، این در واقع مشکل تر میکنه چون نقض قرار میشه. یعنی بهتر از اینا حالا بگذاریم، چی از من نمیدونم الان باید واقعا روی فکر کنم که فرمودن ها یحتاج الى فکر آخر دوباره، من باید بنشینم فکر کنم که این صرف میکنه یا نه. ولی این مثالایی که خودم فکر کردم به نظرم مثالای خیلی روشنی است. اینا روش فکر کرده بودم و همینجور بغضتا نگفتم اینا، بعدا روش فکر کردم که برای توضیح مطلب چی باید بگیم. خدای متعال خدای خوبیه، اونقدر من از این خدا راضی هستم که اگه 1 میلیاردمش او از ما راضی باشه ما مشکل نداریم، ما دوستش میذاریم دیگه. خدا رو ببینید کمک آدم میکنه، هیچ وقت نمیذاره آدم درمونده بشه تو هیچ زمینه ای ها. اگر توکلش آدم به خدا باشه، خدای متعال کمک میکنه. البته این کمک میکنه، منش که سختی نباید بکشی، زجر نباید بکشی، درد نباید بکشی، ولی کمک میکنه. خدا خیلی خوبه دیگه، از این بهتر از این خدا پیدا نخواهد شد، نبوده و نیست. قربونت بریم خدایا، دوستت میداریم دیگه، چی بگیم، خیلی داشمشتی وار. خدا خدای خوبیه. کمک به آدم میکنه، یه مرتبه به ذهن آدم میندازه. ما چیزی نداریم که، ما هیچ نیستی، هیچ. یعنی اگه بگه ذره ما یه چیزی هستیم، واقعا علکیه، هیچ نیستی. فقط اون جلوه ای که خدای متعال یه وقت میکنه، بالاخره ترحم میکنه دیگه، این بنده خدا تا ساعت 2 نصف شب داره فکر میکنه، به خودش بر میره، خب حالا دیگه منم رحمم این نیست که اینا به حالش، یه چیزی به ذهنش میندازم کارش را بیفته. کمک میکنه خدای متعال. من تو این گفتمان های بین المللی که میداشتیم با این برادران اهل سنت، خدا شاهده بارها این را عملا احساس میکردم که یه مطلبی مطرح میشد، ما رو این فکر نگرده بودیم، یعنی ندیده بودیم، جایی مطرح نشده بود. یک مطلبی چیزی یک کسی میگفت، یه مرسو میدیم که عجب، انگاری که باشه ما قبلا دیدیم و بلد این دو ذهنم، یه حرفی میزدیم جالب. از این نمونه ها زیاد است تجربه‌ای که بنده دارم. خب این بحث مسائل به نظرم منطق یک مسائل ویژه داره. مسائل ویژه منطق چی است؟ معرف شناسی، حجت شناسی، یعنی اقسام معرف، درسته؟ حد است یا رسم است، تام است یا ناقص است، اینا تو علم منطق اون بخش معرف بررسی میشه. و حجت شناسی صورتن و مادتن، حالا همین بحث که الان مطرح شد، از نظر صورت یا قیاس است از کلی به جزئی، یا استقراء است از جزئی به کلی، یا تمثیل است از جزئی به جزئی، از این ستا خارج نیست. صورت احتجاج اینجوریه، البته این جاییست که با واسطه باشه، چون گاهی وقتا استدلال در صورت بی واسطه است. خدا رحمت کنه مرحوم مظفر، انصافا این کتاب المنطقه ایشان خدمت بزرگی بود به حوزه های علمی منطقه، را خیلی قشنگ در دستی آورده. اسمش رو داشته است استدلال مباشری منطقه مرحوم مظفر. الاستدلال تقسیم می شود به المباشر و غیر المباشر. مباشر یعنی بی واسطه، یعنی شما با یه دونه قضیه که داشته باشید، تک قضیه شما رو به یه مطلب جدید میرساند. باب العکس، عکس المستوی، عکس النقیض، موافق، مخالف و قاعده نقض، نقض المحمول، نقض الموضوع، نقض الطرفین، اینا از این بابه. این دیگه مقدمه دیگه نمیخوام زنی بکنیم، خودش را یه چیز ازش کم میکنیم، یه چیز اضافه میکنیم، یا میگیم عکس اینه. اگر هر انسانی مثلا فرض کنید که حیوان است، بعض الحیوان قطعا انسان است. یعنی شما از این قضیه یه هر انسانی حیوان است بدون شک میگویید پس بعضی از انسان ها چه هست، بعضی از حیوان ها چه هستن، یعنی عکس موجبه کلی، عکس موجبه میشه موجبه چی؟ جزئیه. اگر هیچ درختی سنگ نیست، قطعا هیچ سنگی هم درخت نیست، عکس مستوی سالبه کلیه میشه و چی؟ میشه و سالبه کلیه. اینا میشه استدلال بیواسطه. وقت با واسطه اگر شد که بعد یه چیز دیگه هم بیاد، یا از سنخ قیاسه، یا از جنس در واقع استقرار یا تمثیل. بعد بیان سراغ ماده، ماده هم که اون اقسامی که داره که صناعات خمس و اینا باشه، اینا مسائل، اینا تو معرفت شناسی بحث نمیشه دیگه، اینا مسائل خاص منطقه. میان معرفت شناسی، معرفت شناسی بحث امکان معرفت، ابزار معرفت، عرض می شود که به خصوص ملاک حقیقت، معیار حقیقت، و حتی اون حالا اون بحث ارزش و اینا رو گفتیم که غرضه، ولی خب بالاخره باید بحث کنه تا روشن بشه. یه مقدار اون نکته های شاهوادی که فرمودن به یه نحوی انگار مسئله علم با غرض علم یه جوری با هم تلاقی میکنن، فرمایششون مقدارش من قبول دارم، ولی من چیز دیگه به ذهنم نیومد که در معرفت شناسی قرار بدهیم که این بحث ارزش و قلم رو از مسائل دیگه خارج بشه و صرفاً بشود قایت. دقیق میفرمایید، به ذهنم چیز نرسیده، اگر شما جایی پیدا کردید و ذهن رسید بفرمایید. در هر صورت اینا در منطق بحث نمیشه، اینا بحثای معرفت شناختیست که عرض کردیم، درست؟ بعضی مسائل هم از مشترکه. مثلا علم چیست؟ خب هم منطقدان علم را تعریف میکنه و هم معرفت شناس. فرقش فقط این استش که در منطق علم حصولی تعریف میشه، صورتون حاصلتون منشه اند از ذهن یا فزه، چون سر و کار علم منطق با معرفت چیه؟ با معرفت حصولیه. ولی معرفت شناس علال قاعده باید تعریف ارائه بدهد که علم حضوری رو شامل بشه. این رو میفرمایید، چون برای اون فرق نمیکنه که این علم حضوری باشه یا علم حصولی باشه. البته علم حصولی بیشتر مطرحه، اینم که عرض کردیم اون ذهنیات، مطالب ذهنی، اینا علم حصولیه دیگه. این در معرفت شناسی هم گرچه علم حضوری هم میاد به میدان، ولی عمدتاً بحثا مربوط به علم حصولیه. خب هر دو تعریف میکنن علم را. معرفت چند قسم داره؟ هر دو تعریف میکنن، هر دو میگن تصور از تصدیق است، همین که الان مطرح شد، مثلا بدیهی داریم، نظری داریم، اینا رو بیان میکنن دیگه. تو معرفت شناسی هم بحث میشه، تو منطق هم بحث میشه. پس میتوانیم بگوییم یک مسائل اساسی در هر علمی چیز است، مختص است، یعنی اون مسائل شاخص معرفت شناسی، مسائل شاخص منطق، و یک مسائلی که جنبه های مقدماتی داره، یعنی اساس نیستن ولی مرتبطن و تمهید میکنن مقدمه هستن، در هر دو علمیان. پس اکثر مسائل مسائل متمایزه، بعض المسائل هم میشود مسائل مشترک که یه عموم من وجه میشود حالا برقرار کرد. اینم به لحاظ مسائل پس تمام شد دیگه، بحث مقایسه علم معرفت شناسی منطق تمام شد، به طول کشید دیگه واسه خواهیم. و اما با فلسفه با فلسفه دیگه به نظرم اینجا خیلی مشکل نیست، موضوعشون که فرق میکنه دیگه. موضوع فلسفه واقعیت عینی وجود موجود به ما و موجوده، و معرفت شناسی گفتیم که من ذهنه، یعنی از اقلش این است که در فلسفه از واقعیت بحث میکنن که یکی از اقسامش ذهن است، یکی از بحثاش عین است، اینجوریه دیگه. ولی اینجا نه، اینجا روی اون واقعیت های ذهنی بحث میشه، بس موضوعشون فرق میکنه، غایتشون هم که فرق میکنه، چون غایت فلسفه این است که واقعیات را از پنداریات با بحث از احکام و اقسام هستی و واقعیت بتونیم بفهمیم که چی واقعیت هست، چی امر پنداریه، همین که در بدایت الحکمه و نهای مرحوم علامه فرمودن. نه که خیلی خیلی برجسته باشه، علم حضوری هم چون بالاخره به یک واقعیتی ما رو رهنمون میشه، ولی عمدتا مباحث علم حصولی مطرحه. گفتم اینا توضیح عرض کردم که اونی که محوریت داره، چون در علوم عمدتا با علم حصولی آدم سر و کار دارد، علم حضوری علم بالاخره خیلی خاصیه، محدودیه، عمدتا علم حصولیه، ولی علم حضوری هم میتونه بیاد. آن در منطق اصلا به علم حضوری هیچ کاری ندارن، منطق علم معرفت شناسی نسبت به علم حضوری برجستگی نداره، یعنی اونی که محوریت داره علم حصولیه، ولی علم حضوری هم میتونه توی مباحث معرفت شناسی جا باز کنه و قرار بگیره، از به اینکه کاشف از حقیقته، بلکه خودش عین حقیقت. خب پس فلسفه اینطور شد که به لحاظ غایت، غایت فلسفه این است، غایت معرفت شناسی هم که همونی که عرض کردیم حالا بپذیرید، ارزش داشتن معرفته یا قلمرو معرفته. از نظر روش باز بسته همن، چون هر دو روششون عقلیه، مسائلشون هم که با هم متفاوته. فقط نکته ای که وجود داره این است که قد تقدم دیگه، که در فلسفه به مناسبتهایی از هستی شناسی بحثهای معرفت شناسی هم به میان آمده. مثلا نفس الامر را بحث کردن تو کتابای فلسفه، خب نفس الامر کاربرد معرفت شناختی داره دیگه، چون اون بحث معیار حقیقت از خطا همین بحث نفس الامره که اونجا ارزش پیدا میکنه. یا عرض شاید که این که مثلا در اون عقل عاقل و معقول که همین کتابای بعد از ملا صدر اینا رو بحث کردن، اقسام ادراکات، ادراکات تصوریه، تصدیقیه، بدیهیه، نظریه، اینا همه رو اونجا آوردن. اینا بحثای جنسش جنس بحثای معرفت شناختیه، یعنی در ابواب فلسفه اینا اومده. یا مثلا بحث معقولات ثانیه، معقولات فلسفی منطقی چی؟ یعنی قبلا گفتیم خدمتون. پس یک نوع اشتراک مسائلی ما بین معرفت شناسی و ابواب مختلف فلسفه وجود داره. یعنی در کتاب‌های فلسفی بحث‌های معرفت شناختی متعددی ما داریم که اینا سبکشون، یعنی سنخشون، جنسشون بحث‌های معرفت شناختیه و این در علم فلسفه یا متون فلسفه اینا وارد شد. این مقدار اشتراک هم با فلسفه وجود داره. دیگه چه بود از این علومی که می‌خواستیم مقایسه کنیم؟ بحث رو اگر بتونیم تمام بکنیم دیگه چیز ازش نمونه. بله، یکی هم بحث از شما خدمتتون که فلسفه علم. بله، پس فلسفه اولاین شد فلسفه علم. فلسفه علم از رو بخوانم ببینیم چی نوشته اینجا، بعد اگه توضیح خواستم. فلسفه علم، پژوهش فلسفی درباره چیستی، مبانی و راه و روش هر یک از علوم بشری است. یعنی فلسفه فلسفه مثلا خود فلسفه اولا فلسفه داره دیگه، فلسفه مثلا فلسفه منطق، اصلا خود فلسفه معرفت شناسی، یعنی این فلسفه علم به هر یک از علوم چی میشه؟ اضافه میشه. فلسفه مثلا حقوق، فلسفه فیزیک، فلسفه زیست شناسی و اصل و اعظم، فلسفه فقه، یعنی علم فقه فلسفه داره، فلسفه اصول فقه. پس فلسفه چیست؟ پژوهش فلسفی است، یعنی پژوهش عقلانی و بیرونی است. درباره چی؟ درباره چیستی، مبانی و راه روش یک علم. مثلا فلسفه علم فیزیک از موضوع و راه و روش و چیستی این علم بحث میکنه، فلسفه فقه همینجور. بحث درباره موضوع، غایت و روش یک علم، مبانی، مسائل و تحولات تاریخی، ترابط آن علم با علوم دیگر و عوامل اجتماعی مؤثر در آن علم. چند تا شد؟ بشماریم. اینا مسائل فلسفه علمه. دوباره از نو میخوانم. بحث درباره موضوع یک علم، یک، غایت یک علم، علم خاصا، سه، روش یک علم، چهار، مبانی یک علم، پنج، مسائل یک علم، شش، تحولات تاریخی یک علم، هفت، ترابط این علم با علوم دیگر، هشت، عوامل اجتماعی مؤثر در این علم. اینا همه مسائلیه که در فلسفه علم، مثلا علم کلام فلسفه داره. حالا فلسفه علم رو هم چکار میکنه؟ همینه که عرض کردن، این بحث رو مطرح میکنه. فلسفه اولا همینجوره، فلسفه هر علمی اینجوره. پس کار فلسفه علم اینه. خب حالا برخی از این مسائل با مسائل معرفت شناسی مرتبط یا مشترک است. همین بعضی این مسائلی که عرض کردیم تو معرفت شناسی هم چی میشه؟ مطرح میشه. ولی تفاوت این دو علم اولا در موضوع آن دو است. اگه گفتید چرا؟ موضوعشون با هم فرق میکنه. فلسفه علم با معرفت شناسی موضوعشون با هم فرق میکنه. میدونید بگید چیه؟ فرقش چیه؟ نه این نیست جوابش. هر کس بگه یه امتیاز داره، از جزء نگاه نکنید، از جزء نگاه نکنید، هر کس بگه یه امتیاز داره. موضوع فلسفه علم با موضوع معرفت شناسی فرقشون در چیه؟ هر دو درباره علم بحث میکنن. نه دوستانی که قبلا تو اون بحث علم دینی خدمتون بودیم باید اینو بدانیم. اون بحث علم دینی مقدمه داشت، مفصل بحث کردیم. ببینم آقای عالی‌پور، آقای فاضل،
یکی از شاخه‌های علم فلسفه
علم
در مورد معرفت شناسیه.
موضوعشون، یعنی موضوع فلسفه علم موضوع معرفت شناسی. چی؟ خب مشترک لفظی یعنی چی؟ ها مشترک لفظی آها. شما میخواستید بگید آقای علی‌پور؟ چیز دیگه میخواستید بگید؟ معرفت شناسی مسئله هویت و فلسفه علم
قایته.
نه نه، همین است که آقای شریعتی فرمودن، آقای شجاعی فرمودن. چیه؟ اینا ما قبلا یادتون باشه از تفتازانی نقل کردم، بعضی چیزا جدیده ولی تو منابع کهن گفتن. امروز الان مده که میگن که آقا مغالطه نکنید، فرق از ما بین علم به عنوان صفت نفس و علم به معنای رشته علمی، این دو تا معنا داره، اشتراک لفظیه. علم که گفته می شود به معنای صفت نفس یه چیزه، علم وقتی گفته می شود به عنوان مجموعه ای از مسائل که حول یک موضوع برای یک غایت جمع میشن یه معنی دیگه است. اینا جناب تفتازانی توی شرح المقاصد اینو بیان کرده، ما اونجا نقل کردیم که میگوید که علم دو تا کاربرد داره، یکی وصف من اوصاف نفس است، یکی چیزی است که یک رشته علمی، یک شا صناعت علمی، شو تبدیل صناعت میکنه. علم به معنی صناعه، علم به معنی صفت نفسانیه، دو تا معنی. در فلسفه علم به معنی صناعت موضوعه. فلسفه علم از علم به معنای صناعت علمی، این رشته علمی، در حالی که در معرفت شناسی از علم به معنای صفت نفس بحث میشه. پس موضوعشان یک تفاوت چنین برجسته ای داره. حالا این جناب آقای امشاف حکمتون که بله شریعتی فرمودن درست گفتم شجاعی، من شما اشتباه میگم آقای شجاعی، بله چشم، من جایزه شما رو هم فردا ان شاء الله اگر یادم نره اجازه نگاه کردی. خب این به لحاظ عرض شد که موضوع، پس اولا موضوعشون تو تاست، ثانیا نکته بعدی چه ها، برخی از مسائل فلسفه علم مانند مبانی و عوامل اجتماعی مؤثر در یک رشته علمی و تحولات تاریخی و ترابط مان علوم دیگر از مسائل و مباحث معرفت شناسی نیز به شما نمی روند. نه اینا دیگه تو معرفت شناسی اینا رو بحث نمی کنیم. تاریخ علم چه بوده، تحولات چه بوده، ترابط چه بوده، اینا اختصاص به فلسفه علم داره. پس موضوعشون فرق میکنه، بعضی مسائل مشترک دارن، مسائل ممتازم دارن. اینم راجع به بحث همیشه هم میترسم دیگه این را نگم، حالا این روش شناسی بمونه یه تتمهی برای جلسه آینده انشاءالله تکمیل میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.